ساعت 11 شب به وقت ایران شرمنده رادیو فردا هستید. جو بایدن اعلام کرد که آمریکا 31 فروند تانک آبرامز به اوکراین می‌دهد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی خبرنگاران زندانی در ایران شد. و فرانسه اعلام کرد پناهجویان ایرانی را دیگر به ایران باز نمی‌گرداند. سلام میکنم به شما که شنونده رادیو فردا هستید در سراسر جهان. مهدی طه‌باز هستم همراه شما با این بخش خبری. دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که در چند ماه آینده 31 فروند تانک پیشرفته آبرامز M1 به اوکراین تحویل خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را طی سخنانی در کاخ سفید اعلام کرد و گفت اوکراین برای افزایش قدرت ارتش این کشور در مناطق مسطح به تانک نیاز دارد. جو بایدن ضمن قدردانی از تصمیم دولت آمریکا برای ارسال تانک‌های لئوپارد 2 به اوکراین افزود، آلمان به شکل چشمگیری کمک‌های نظامی خود را افزایش داده است. روسیه تصور می‌کرد که ما دچار تفرقه خواهیم شد، ولی ما کاملاً و در همه زمینه‌ها متحد هستیم. دولت آمریکا تا چندی پیش ظاهراً به ارسال تانک‌های پیشرفته آبرامز M1 به اوکراین تمایلی نداشت، اما برای قانع کردن دولت آلمان به ارسال تانک به اوکراین ناگزیر شده است موضع خود را تغییر دهد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از بازداشت گسترده خبرنگاران در ایران انتقاد کرد و خواهان آزادی 33 روزنامه‌نگار ایرانی شد که در جریان اعتراضات اخیر مردمی بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. بر اساس گزارش وبسایت این نهاد بین‌المللی، هنوز 33 روزنامه‌نگار ایرانی در زندان هستند و برخی از آنها به احکام سنگین محکوم شدند. این گزارش با اشاره به حکم 18 سال زندان برای احسان پیربرناش، روزنامه‌نگار و طنزنویس، گفته است جمهوری اسلامی باید روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد و جریان آزاد اطلاعات را در کشور برقرار کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین به بازداشت 4 روزنامه‌نگار زن با نام‌های نسیم سلطان بیگی، ملیکا هاشمی، مهنوش زارعی و سعید فتحی طی 2 هفته گذشته پرداخته و از وضعیت آنان ابراز نگرانی کرده است. وزیر کشور فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور دیگر اتباع ایرانی را که قصد ندارند به کشورشان بازگردند به ایران باز نمی‌گرداند. ژرال دارمنن وزیر کشور فرانسه این اظهارات را زمانی بیان کرد که در حال توضیح درباره پرونده یک زن ایرانی بازداشت شده در خاک فرانسه بود. این زن 38 ساله که به طور غیرقانونی در فرانسه به سر می‌برد، هنگامی که قصد داشت به بریتانیا برود، در یک فرودگاه فرانسه بازداشت شد. و 61 نماینده پارلمان اروپا با امضای نامه مشترکی از مقام‌های ارشد این اتحادیه خواستند که از همه ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی برای آزادی اولیویه فاندکاستلیته، امدادگر بلژیکی بازداشت شده در ایران، استفاده کنند. این نمایندگان پارلمان اروپا بازداشت آقای فاندکاستلیته در ایران از سوی نیروهای سپاه پاسداران را خودسرانه و وضعیت نگهداری او را کاملاً غیر انسانی و وخیم توصیف کردند. در این نامه آمده است در ماه اوت گذشته آقای فاندکاستلیته پس از آن که در زندان اوین در تهران محبوس و شکنجه شد، به مکان نامعلومی انتقال یافته است. اما اسامی فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره فجر روز چهارشنبه و در فاصله 1 هفته مانده تا آغاز این رویداد سینمایی اعلام شد. نکته قابل توجه در این لیست حضور بسیار پررنگ نهادها و سازمان‌های دولتی به عنوان تهیه کننده در جشنواره پیشروست. اما کدام سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی حضور پررنگ‌تری در جشنواره امسال دارند و فضای پرالتهاب سیاسی و اجتماعی چه تأثیری در صنعت سینما در ایران و جشنواره فیلم فجر بر جای گذاشته؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول ترکیه، ترکیب فیلم‌های جشنواره 41 فجر را این گونه تحلیل می‌کند.
28 فیلم اعلام شد امروز که 24 فیلم رو در بخش مسابقه قرار دادن و 4 فیلم هم در واقع رزرو. در مجموع این 28 فیلم بر اساس حالا اطلاعاتی که موجوده من حساب کردم حداقل 16 فیلم‌های ارگانی هستن که فارابی با 9 فیلم پیشتازه، بعد حوزه هنریه که 3 تا داره که البته 2 تاش مشترک با نهادهای دیگه است، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه که باز 2 تا داره، یکی مشترک با نهادهای دیگه، سازمان اوج 2 فیلم داره و نکته جالب اینه که امسال ارتش در واقع پدافند ارتش هم یک فیلم تهیه کرده که تو بخش مسابقه است، یک فیلم هم محصول مشترک روایت فتح و بنیاد شهیده. بنابراین اصلا به شکل کاملا آشکار برگشتیم به اون سینمای دولتی دهه 60 که در واقع خود دولت فیلم تهیه میکرد و در جشنواره هم به نمایش میگذاشت. نکته قابل توجه بعدی حضور پررنگ فیلمسازای فیلم اولیه که 15 یا 16 تا از این فیلم ها رو کارگردان های ناشناس یا فیلم اولی ساختن و این هم قابل توجهه و نشون دهنده غیبت سینماگران شناخته شده است. از طرف دیگه غیبت حداقل 3 فیلم از کیانوش عیاری، پرویز شهبازی و محسن امیریوسفی هم به نظرم به هر حال حاضر نشدن یا نتونستن فیلماشون نرسید به جشنواره، جشنواره رو از نامهای سرشناس در واقع کاملا خالی کرده.
آقای مصلح، اگر که این تعداد 24 فیلم بخش مسابقه و حالا اون 4 فیلم رزرو رو بخوایم که در نظر بگیریم و مروری داشته باشیم بر سازندگان فیلم‌ها یا ترکیب بازیگران، کدام کارگردان‌ها شاید بگیم بهتر باشه با سابقه تر هستن، نام‌های شناخته شده تری هستن و ترکیب بازیگران کدوم فیلم به نظرتون میتونه که بیشتر چالش برانگیز باشه و جلب توجه بیشتری بکنه؟
با سابقه ترین فیلمساز حاضر در بخش مسابقه کیومرس پوراحمده که با فیلم جدیدش اومده و در کنارش مسعود جعفری جوزانی که اینا هم نسلن تقریبا ولی فیلمش تو بخش رزروه. به جز اینها در واقع مثلا شاید شاخص‌ترین نام به عنوان کارگردان محمد حسین لطیفیه که در سالهای اخیر تو تلویزیون کار میکرده، یک فیلم ارگانی ساخته برای سازمان اوج درباره بروجردی و حوادث کردستان که اینم خودش نکته حائز اهمیتیه. و جالب اینه که 2 فیلمساز شناخته شده هم در مقام تهیه کننده حضور دارن، یعنی رسول صدرعاملی و بهروز افخمی. ولی در واقع در ترکیب کارگردان ها واقعا جشنواره فجر به شکل آشکار از نام های شناخته شده خالیه. درباره بازیگری هم یک نکته جالبی وجود داره، اونم اینه که تعدادی از این فیلم ها چنان مخفیانه یا بدون اطلاع رسانی ساخته شدن که اساسا معلوم نیست ترکیب بازیگراش چجوریه. ما مثلا ولی میتونیم بگیم مطرح ترین نام و با سابقه ترین نام علی نصیریانه که در یک فیلمی به اسم 7 بهار نارنج حضور داره، یا مثلا سارا بهرامی 2 فیلم تو جشنواره داره و فیلم علیرضا معتمدی هم هست که باران کوثری و مانی حقیقی بازیگرانش هستن. ولی اصلا مشکل همینه، امسال فقط مسئله کارگردان ها نیستن، به نظر میرسه از اونجایی که فشار زیادی روی بازیگران از طرف نهادهای امنیتی و قضایی بود، تعدادی از فیلم‌هایی که نام‌های شناخته شده داشتن به خصوص بازیگر زن غایبن. مثلا فیلم خانم معتمداریا که اتفاقا فیلم جنگی هم بود تو جشنواره حاضر نیست و میدونید این ممکنه که نه، قطعا روی اکران سال بعد تاثیر میذاره، به خاطر اینکه
در همین
این
رابطه هم... آقای مصلح چه چشم‌اندازی وجود داره، حالا چه استقبال از این فیلم‌ها در جشنواره فجر و چه اکران سال آینده؟ 28 فیلم الان اعلام شدن و اگر هم نگاهی بخوایم داشته باشیم به تعداد فیلم‌هایی که در طول سال ساخته شدن، پروانه ساخت‌هایی که صادر شده بود و برخی اسامی هم منتشر می‌شد در این حالا 1-2 ماه اخیر که امکان داره متقاضی حضور در جشنواره فجر باشن، چه چشم‌اندازی برای اکران و استقبال از فیلم‌ها و رابطه تماشاگر و سینما وجود خواهد داشت در سال آینده؟
ببینید در سالهای اخیر یک عرفی وجود داشت، این که فیلم‌های جدی‌تر می‌اومدن تو جشنواره و بعد یک سری فیلم کمدی و فیلم‌های عامه پسند هم بودن که بدون حضور در جشنواره اکران می‌شدن. دقت کنیم که مثلا اصلا اون فیلم‌های کمدی شاید مثلا تا حدی مثلا فیلم کیانوش عیاری است که رضا عطاران بازیگرش بوده و الان تو جشنواره نیست و اصلا معلوم نیست کمدی باشه یا نه، چون اطلاعات میگم خیلی در واقع اندکه، ولی تقریبا فیلم کمدی ساخته نشده و سینمای ایران با همین فیلم ها باید به استقبال اکران سال 1402 بره و با توجه به غیبت نام‌های سرشناس به عنوان کارگردان و بازیگر، در واقع من فکر می‌کنم که اکران 1402 برای دولت و برای سینماگران ترسناک‌تر از امسال خواهد بود. بنابراین اکران 1402 رو همین فیلم‌ها تشکیل خواهند داد اغلب، با توجه به که دولت هم گفته که اولویت اکران سال بعد فیلم‌هایی هستند که بیان تو جشنواره امسال. و من فکر می‌کنم یک بحران کاملاً بی سابقه خواهیم داشت، یعنی حتی اگر به قول مسئولان دولتی شرایط عادی بشه، اصلا این فیلم ها شرایط قابلیت و بضاعت اینکه مردم رو به سالن های سینما بکشونن ندارن.
علی مصلح بود. اما بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز 1401 نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور 8% بوده. محمد زرقامی از جاله وفا درباره میزان صحت این آمار پرسیده.
در اینکه مرکز آمار اطلاعات غیر واقع میده، این اثر من از شمسه و در شکی نیست. در دوره احمدی نژاد هم با تغییر تعریف کار، فرض کنید الان هم همین کار میکنن، اگر یک نفر 2 ساعت در هفته کار کنه، در تعریف وزارت کار این دولت 13 هم شاغل محسوب میشه. و توجه بفرمایید از چه راه‌های این آمارسازی ها انجام میشه، به اینها باید دقت کرد.
به نظر شما خانم وفا، اینو من بپرسم، این آمارسازیه یا رعایت نکردن اصولی که بتونه آمار دقیقی رو ارائه بده، مثلا شاخص‌هایی که باید در نظر گرفته بشه، با توجه به اینکه به هر حال ما یه دوره کرونا هم داشتیم، اینها هم میتونه تأثیر بگذاره روی مسئله بیکاری و اینها؟
هر دوش یه ممزوجی از هر دوش. حالا من اونهایی که به ذهن من میرسه رو اطلاع میدم خدمتون. شما درست میفرمایید، یک بخشی از احیای مشاغل به رفع محدودیت‌های کرونایی رفت داره، خصوص در بخش خدمات، نه برنامه‌های اشتغالزایی. اما کارهایی که این دولت 13 هم کرده و مشخصاً میکنه این است که جمعیت فعال کشور رشد کافی نمیکنه تو آمار مرکز آمار نسبت به رشدی که جمعیت میکنه. بنابراین این خود این زیر علامت سوال میبره که چگونه میشه که جمعیت فعال کشور عددش بالا نمیره تا بتونه اینو محدود نگه داره، بتونه بگه ما اینقدر کار ایجاد کردیم. دو، اینکه تعریفی که خدمتون عرض کردم از کار میده، فرض کنید یک نفر که 1 تا 2 ساعت در هفته کار کنه شاغل محسوب میشه. با چنین تعریفی فرد شاغل نمیتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه یا درآمد مکفی داشته باشه. سومین کاری که میکنن این است که افرادی رو که کارجو هستند رو جزو جمعیت فعال به حساب میاره، به خصوص زنان. الان میدونیم آمار فارغ التحصیلان بیکار 45%، جوانان 25%، زنان 37%. خب اینها رو اگر کارجو به اصطلاح فعال حساب بکنید، مقدار شاغلان بالا میره. پس بنابراین یک دستکاری هایی در گرفتن آمار ایجاد میشه که باعث بشه بتونه این مرکز آمار با این آمار بازی کنه.
خب یک نکته هم هست خانم وفا، شاید مثلا این آمار چندان هم بتونیم بگیم حالا غیر دقیق نباشه، چون من دیدم در جایی اشاره میشه که نرخ مشارکت اقتصادی پایین بوده، و وقتی میگن نرخ مشارکت اقتصادی پایین باشه، خب به همون ترتیب نرخ بیکاری رو هم روش تأثیر میذاره، یا مثلا از افول کیفیت مشاغل استفاده شده، پدیده ده. اشتغال بدون رشد رو بهش اشاره میکنه. فکر کنم کل این ماجرا رو که نگاه بکنیم، قاعدتا همین چیزی که داره آمار مرکز آمار داره ارائه میده بهش میرسیم.
بله، با واقعیت جور نیست. فرض کنیم وقتی ما میبینیم میگن رشد بخش خدمات رشد کرده، ولی در این حال ما مواجه هستیم با قطعی اینترنت یا فیلترینگش و میبینیم که 350 هزار نفر شغلشون رو در بخش خدماتی که در آنلاین انجام میدادن یک دفعه از دست میدن. خب این اجازه سوال میکنه که چجوری این آمار غلط ارائه میشه. مهمتر از همه این است که باید این رو در نظر گرفت که به ازای هر 1% بیکاری، فراتر از نرخ طبیعی بیکاری، افت تولید ملی 3% پایین‌تر از تولید بالقوه جامعه میشه. این اون ضربه است که این دولت به وضعیت تولید کشور میزنه. ولی از راه‌های دیگر هم متوجه میشه شد که این آمار ساختگی است.
بله.
و اون مسئله رشد اقتصادی است. از رشد اقتصادی شما متوجه میشه، ولی وقتی در بخش فرض کنید کشاورزی، تا همین پارسال میگفتن منهای 1% در بخش نفت و همچنین به اصطلاح در ساختمان 19% کمبود داشتن و در بخش نفت 7%، پس 27%، پس بنابراین چگونه میشه با نرخ رشد اقتصادی پایین آمار اشتغال رو بالا برد؟
گفتگوی محمد زرقامی بود با ژاله وفا. سپاسگزارم که همراه این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید.